تقدیم میکنند.
چرا فساد امسال کم شهر بده؟
دوباره فناوشه گرفتی؟ دوباره برگشتی 40 سال قبل؟
این شاهدآبادی ها خبر دارن این دختر رو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خاطر راضی برگشتن نکنم برنمیگردم.
شما خیلی بیجا میکنی.
فاطمه گودرزی، محمد فیلی، سیاوش خیرابی، امیر دژاکان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
روز بخیر همراهان عزیز، از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، یعنی داستان یک کتاب.
داستان یک کتاب. به نام خدا. هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است، اما پشت همه روایت‌ها و داستان‌ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است. در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید.
من ایلیا خازنی هستم، پسر خانم جمالی. من در مسجد ارک خادمم و ما شبهای محرم میریم مسجد ارک. من توی آشپزخونه کار میکنم، توی موکب آب میدم، چای میدم، قهوه و لیوان و آخر فرش ها رو جمع میکنیم و میذاریم توی گاری دستی. و اینکه وقتی کرونا اومد، ما با مادرم، خواهرم و دختر خاله هام می رفتیم مسجد ارک و اونجا ما بازی می کردیم. مواظبم بودیم که کرونا نمی گرفتیم. مادرم از اینها استفاده کرد و یک کتاب نوشت به نام پرچم در اهتزاز. به نام پرچم در اهتزاز.
من سمیه جمالی هستم، نویسنده کتاب پرچم در اهتزاز از انتشارات سوره مهر. بعضی وقتا وقتی میشنیدم نویسنده ای میگفت من برای نوشتن این کتاب 5 سال، 10 سال یا هر چند سال وقت گذاشتم، خیلی تعجب میکردم، به خصوص اگر اون کتاب حجم کمی هم داشت، لاغر بود. ولی وقتی این اتفاق برای خودم افتاد و بعد ادعا کردم که من برای نوشتن پرچم در اهتزاز 20 و چند سال تجربه خودم رو گذاشتم، دیگه برام تعجب آور نبود. من تقریبا تا زمان نگارش این کتاب 20 سال بودش که هر سال شبهای زیادی رو به مسجد ارک می رفتم، مخصوصا محرم. اون سال محرم وقتی که کرونا اومده بود خیلی شرایط عوض شده بود دیگه. هیئت‌ها نگران بودن مردم مریض نشن، کرونا نگیرن. مردم هم دلشون می‌خواستش هیئت‌ها حتما برگزار بشه، مخصوصا که محرم تو همه جای ایران و تهران یه حال و هوای دیگه ای داشت. به من پیشنهاد شدش که شب به شب این اتفاقا و این روایت‌ها رو بنویسم. خب من از دید خودم نوشتم، به عنوان یک زن با بچه‌هام، با خواهرزاده‌هام که هر شب میرفتیم به این هیئت و حالا دیگه این هیئت تبدیل به خونه ما شده بود. اصلا برنامه زندگیمون رو بر اساس اون میچیدیم، بارو بندیل جمع میکردیم میرفتیم هیئت، وسیله با خودمون میبردیم، برای بچه همون خوراکی میبردیم، برای خودمون ممکن بود ظرف چایی ببریم و همه این ریزه ریزه ها، دوستی هایی که تمام این سال ها شکل گرفته بود، اون آدم هایی که اونجا میومدن انگار دوستان و اقوام و خانواده ما بودن، همه این ها دست به دست هم داد تا وقتی من این کتاب رو مینویسم تبدیل به یک داستان تقریبا بشه. حالا دیگه نگاه من به هیئت و به مسجد ارک نگاه یک آدمی نیستش که حالا اومده توی روزه نشسته و میخواد از این روزه روایت بکنه، بلکه یک حالت داستانی طور داره و طوری هم هستش که من از حضور بچه ها، از حضور خانواده، اقوام و دوستان دیگه که سالهاست اونجا همدیگر رو میشناسیم و مثل خواهر و خانواده نزدیکمون شدن روایت کردم. من تو مقدمه این کتابم گفتم چطوری با مسجد ارک آشنا شدم. وقتی نوجوان بودم تو محرم تو مدرسه‌مون همیشه یک نوای مداحی تو حیات پخش می‌شد. یه روز که یکی از این نواها خیلی توجهمو جلب کرد، از ناظم مدرسه‌مون پرسیدم صدای کیه؟ گفت حاج منصور عرضی. از اون روز همه خواسته من این شدش که بتونم برم هیئت حاج منصور عرضی و اونجا ساعت‌ها بشینم و از این صدا و از این نوا لذت ببرم. منتها کسی نبود که منو با خودش ببره. من بچه بزرگ خانواده بودم، خواهر و برادرم از من کوچیک‌تر بودن و کسی نمیتونست به اون صورت هم منو همراهی کنه. این طول کشید تا زمانی که من حالا مثلا دانشجو شدم، یه مقدار سن و سالم بالاتر رفته بود، مستقل تر بودم. یکی دو شبی رو تونستم خانواده رو راضی کنم که اجازه بدم من برم مسجد ارک، ولی خب بازم نمیشد چون شب بود و نگران میشدن، وسیله رفت آمد سخت بود، مترو نبود اون موقع، تا اینکه مسئله ازدواج من پیش اومد. من چون بازیگر تئاتر بودم توی تئاتر با یه آقای آشنا شده بودم، ایشون هم بازیگر تئاتر بود و داشتیم برنامه ازدواج رو می‌چیدیم. رسیدیم نزدیک ماه محرم، من فهمیدم که ایشون هم از پامنبری‌های حاج منصوره و همیشه هر طور شده مسجد ارکش ترک نمیشه. همین قضیه باعث شدش که ما بخوایم همه برنامه‌مون رو سرعت بدیم. در واقع هر دومون دلمون می‌خواست که این ازدواج زودتر اتفاق بیفته تا ما محرم رو با هم بتونیم بریم مسجد ارک.
هن و هن کنان این مسیر را طی کردم. دو تا کیسه کفش در دستم و زینب هم بغلم است. خودم را به پیش قراولان رساندم. حتی چند ثانیه زودتر یا دیرتر رسیدن در پیدا کردن جای مناسب خیلی تأثیر دارد. روی فرش ها جای هر نفر را با چسب قرمز ضرب در زدند. خادم ها مدام تذکر می دهند ماسک بزنید. شب اول به خاطر رعایت فاصله در پشت بام سوم که محبوب من است جا نشدیم. اگر کرونا نبود که جا فراوان بود و دیگر لازم نبود درخواست کنیم یک کم جمع‌تر بنشینید ما هم جاشیم. پشت بام سوم که بالای سر حاج منصور بود تقریبا افرادش ثابت بود. گمانم همه جای ارگ به همین شکل است. کسی اتفاقی جایی را برای نشستن انتخاب نمی کند. بچه ها هنوز ننشسته تقاضای خوراکی می کنند. هر سال کیسه بزرگی از تنقلات برای بچه ها همراه من است که امسال ژل ضد عفونی، ماسک و دستکش هم به آن اضافه شده است. سمانه دست بچه ها را ژل مالی می کند، پارچه تمیزی زیرشان می اندازد و تنقلات را جلویشان می گذارد. پرده اول که گویی همان دستیابی به گنجه است با موفقیت انجام شد. هر سال اینجا بعد از اذان و نماز لقمه های کوچک و گاه فلاسک چای از کیسه ها بیرون می آمد. بیشتر جوان ها یا روزه بودند که افطاری مختصری می خوردند یا از سر کار و درس می آمدند و کمی تهبندی می کردند. سمانه که دختر خانه بود، مامان برای افطارش لقمه عجیب و انحصاری پنیر و گوجه و گردو می گذاشت و من در فلاسک کوچکم چای می آوردم. اما امسال از این خبرها نیست. هر کس با بطری آبی که خادمها جلوی در دادن می آید. با فاصله سلام علیک می کند و سر چسب خودش می نشیند. بعد از نماز بلا فاصله سخنران به منبر می رود.
درباره کتاب پرچم در اهتزاز به قلم خانم سمیه جمالی خدمتتون عرض کنم که در دوران کرونا نگارش روایت‌های محرم و عزاداری‌های اون برای انتشار در رسانه‌ها توسط حوزه هنری به چند نویسنده سفارش داده شد. دوستان مختلفی روایت‌ها رو نوشتن، ولی در این میان خانم جمالی روایت هر ده شب رو نوشتن و به دلیل شیوایی و زیبایی متن روایت‌ها این متن‌ها توسط مؤسسه سلوک وابسته به حوزه هنری انتخاب شد و برای انتشار به انتشارات سوره مهر سپرده شد. این کتاب در محرم سال گذشته چاپ شد و با استقبال مخاطبان در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید. در مورد ویژگی‌های این کتاب خدمتتون عرض کنم که خانم جمالی مثل رویه هر سالشون که برای عزاداری به مسجد ارک می‌رفتن، باز هم مسجد ارک رو برای روایتشون انتخاب کردن و با خانواده در مسجد برای عزاداری شرکت کردن. این کتاب یکی از ویژگی‌هاش روایت یک بانوی نویسنده از هیئته، چه بخش داخل هیئت و بخش زنانه و چه محیط بیرونی و پیرامون مسجد ارک و خیابون‌های اطراف اون. امیدوارم هیچ وقت دیگه با بیماری‌های نظیر کرونا و محدودیت‌های ناشی از اون مواجه نباشیم، ولی خوندن این کتاب رو از این بابت به شما شنوندگان عزیز پیشنهاد می‌کنم که رود حسینی و علاقه به سالار شهیدان واقعا فرای این محدودیت‌ها بود و مردم با علاقه و اشتیاق فراوان در این مراسم شرکت می‌کردند.
بعدها خواهر من، برادر من، بچه هاشون، همسرشون همراه ما بشن و ما در واقع حالا به صورت یه تیم میریم مسجد ارک. یعنی زمانی که اونا هم میخواستن ازدواج کنن با همسرشون قرار مدار میذاشتن که اگه خودت هم نمیخوای بیای مسجد اک باید اجازه بدی ما بریم. حالا دیگه بچه هاشون انقدر دوست دارن مسجد ارکو و هیئت رو که اگه ما هم نخواهیم بریم اونا گریه زاری میکنن که یالا بلنشید بریم مسجد ارک، و ما در واقع اگه خودمونم مشکلی داشته باشیم به هوای بچه هامون باید بریم و دیگه نمیشه جلو حرف اونا کوتاه نیومد.
ایلیا یک بسته جذاب نشانم می دهد. زیر رویش می کنم. این از کجا اومد؟ خاله محمد حسین را نشان می دهد و می گوید اون خانومه داد. بازش می کنم. پازله. یکی دو تا اسباب بازی دیگه هم به پسر بچه ها می دهند. به ایلیا می گویم یادت پرسیدی کی روز دانش آموزه؟ خب امشبه. شب پنجم به نام نامی عبدالله ابن حسن است و بعضی ها برای پسرها هدیه می آورند. پسرهای قسمت زنانه هدایای کمتری نصیبشان می شود، اما با کیفیت تر. پدر ایلیا خادم جلوی در بزرگ مردان است و به این واسطه کمیت نظریش هم جبران می شود. لابد هر کسی می خواهد از مرز عبور کند، گمرکیش را به نگهبان خوش اخلاق و تنومند دم در می دهد یا باید بدهد. از ایلیا شنیدم چون مدام گوشی به دست است، خادم ها به او میگویند مخابرات. بچه های من و سمانه از لقمه نان و پنیر گرفته تا انگور، لواشک، چیپس، پفک و پاستیل همه را خوردند، اما هنوز سخنرانی به نیمه هم نرسیده است. زینب یک سال و نیمه که علاوه بر چپاندن مشت مشت پاپکورن در دهانش همراه من چای هم میخورد، جوری هم با لذت میخورد که بیننده از تماشای خوردن او چاق می شود. دو شب پیش یاد نفیسه افتادم. گفتم امشب از خواهرش سراغش رو بگیرم. مینا همراه پسرش داشت رد می شد. احوال پرسی کردم. پرسیدم نفیس چرا نمیاد؟ جواب داد شوهر کرد. چشمهایم درخشید. ای جان مبارکه، بهش تبریک بگو. هر شب پایین تو خیابون و قسمت خانوادگی با شوهرش می نشست، اما امشب میاد بالا. Thank you.
شنفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام میگم به شما دوستان عزیز شنونده رادیو فرهنگ. هر کدوم از ما در محل زندگیمون دوست داریم امنیت داشته باشیم و این امنیت رو ابتدا برای خودمون و سپس برای دیگران تامین میکنیم. راستی تامین کردن امنیت تو محل زندگیمون چگونه است؟ آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام خانم، متشکرم از وقت شما.
زنده باشید. در جایی که زندگی میکنید چقدر از امنیت برخوردار هستید؟
ببینید، امروز روز با ناامن شدن دنیا و طبعا بزرگ شدن شهرها، حجمه جمعیت به سمت شهرها، امنیت جز مسائل اصلی هستش. یعنی اگر در قدیم میگفتن نیاز اصلی انسان مثلا خوراک و پوشاک و مسکن هست، الان امنیت یک قدم فراتر از اینها اومده و در واقع مسئله امنیت یک جوری برای هر شخصی بعد آرامش روانی و آرامش خاطر رو به همراه داره. توی زندگی شخصی احساس امنیت زیادی میکنم، به خاطر اینکه در مرحله اول خداوند رو همیشه مد نظر دارم در رفتارهام و توکلم به خداست. بعد اینکه سعی کردم انسان خودساختهی باشم که بتونم برای خودم از لحاظ فکری و عقلی امنیت و آرامش رو به دست بیارم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. نظر دیگر دوستان رو هم میشنویم. آقا خانم سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
سلام.
سلام، خسته نباشید.
نه باشید. یه سوال دارم، تو زندگیتون چقدر امنیت دارید؟
اون عاملی که تهدیدزا باشه خیلی کمه. وقتی تهدید کم باشه به طبع امنیت بیشتر میشه. عوامل تهدید توی یک جامعه تو مباحث مختلفی باشن، موضوع مختلفی باشه، امنیت اقتصادی هست، امنیت فکری هست، امنیت روانی هست، امنیت سیاسی هست، امنیت موضوع مختلفی داره. اما در کل ما به صورت طبیعی در همه امورمون سعی میکنیم خیر الامور و وسط ها باشیم. رو همین حساب هم تا حالا تهدید خاصی نداشتیم. بالاخره مشکل اقتصادی هم همه دارن.
نظر خانم رو هم بشنویم.
یکی از رکنهای اساسیه این که آدم خیالش راحت باشه که حتی میخواد تا سر کوچه بره موردی برای تهدید نداشته باشه، با آرامش خاطر این مسیر رو بره و بیاد.
امنیت کاری رو خود انسان معمولا بیشترین تأثیر رو برای شکل گرفتنش. اگر انسان در محیطی که زندگی میکنه، کار میکنه، هر فعالیتی انجام میده به نوعی حرکت کنه که نخواد تهدید برای خودش و دیگران ایجاد کنه، به طبع امنیت هم شکل میگیره. آنچه که برای زندگی امنیت میاره اونی که نسبت به طرف مقابلت هم واقعیت ها رو در نظر بگیری، هم خوبها و بدیها رو به صورت منطقی در نظر بگیری و هم در گفتن عمل با هم با صداقت و راستی جلو بری. نمیشه آدم هم تهدید رو ببینه هم راست نگه. راست نگفتن هم خودش تهدیدیه که میتونه امنیت یک خانواده رو به هم بزنه. رضا بهترین چیزی که من الان تو زندگیم دارم، چند سالی که با خانم هستم، خیلی راحت مباحث مختلفو با هم دیگه مطرح می‌کنم، حتی مشکلاتمون رو. رضا بهترین راه حلی که برای ما امنیتمون حفظ بشه، امنیت به صورت عام، به صورت خاص نمیشه این وعده. امنیت به صورت خاص مباحث خاص خودش به صورت عامش بخواد این امنیت برقرار بشه، این بوده که ما تا حالا سعی کردیم با صداقت، با راستی، نه به عنوانش مجموعه شعاری، اون مجموعه شعوری و حقیقی و واقعی در زندگیمون به کار ببریم. با هم دیگه حرف می‌زدیم، روز همین الان هم که میومدیم با هم دیگه با خانوادهمون داشتیم همین مباحثو، یکی از مشکلاتی که تو خانواده داشتیم رو داشتیم هم صحبت می‌کردیم، به نتیجه مشترک هم می‌رسیم و با هم یک نقطه سرخط خوبی می‌رسیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم.
گفت و
شنود.
این زندگی است.
خاله جان من مدام میگفت که من اضافه وزن دارم. این پا درد و کمر درد برای اضافه وزنه. من باید لاغر بشم. اصلا این رژیما جواب نمیده. من باید سریع وزن کم کنم. خلاصه ما کلی بحث کردیم و با خواهش و تمنا بهش گفتیم که بیا بریم پیش یه متخصص تغذیه ببینیم ایشون چی میگه، چه برنامه غذایی میده، بلکه این خاله جان ما هم یه تغییری به سبک زندگیش بده، یه رژیم غذایی متعادل و سالم داشته باشه. و البته که دکتر تغذیه نکته های خوبی گفت. یه سوالم البته من ازشون پرسیدم. پرسیدم که خانم دکتر این اطلاعات کالری و چگالی لاغری و اینا رو از کجا به دست میارین؟ ما میتونیم مثلا به دست بیاریمشون؟ یه توضیح جالبی دادیشون. گفت که فناوری هسته‌ای و ایزوتوپیک میتونه به ما کمک کنه. جالب نیست؟ من بازم به یه نکته مهم رسیدم از فناوری هسته‌ای که میشه از این دانش برای مطالعه پارامترهای مهم در شرایط تغذیه انسان مثل مصرف کلیه انرژی، چگالی لاغری بدن و حتی مصرف شیر مادر استفاده کرد. خب نتیجه این مطالعات هم که مشخصه دیگه، همشون در اختیار متخصصهای تغذیه قرار میگیره که بتونن برای تنظیم کالری ها و مواد مغذی توی یه رژیم غذایی متعادل و سالم برنامه های تغذیه تنظیم کنن. من که برای اولین بار بود میشنیدم صنعت هسته‌ای میتونه تو تغذیه هم کاربرد داشته باشه. خیلی برام جالب بود، خیلی. شما چی؟ شما از انرژی هسته‌ای و کاربرداش چی میدونی؟
شادابی و نشاط با قارچ دزفول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دزفول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دزفول.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
روز بخیر هموطنان عزیز و همراهان ارجمندی که از ابتدای این بخش ساعت 14 با ما همراه شدید تا این لحظه، و آرزوی من اینه که تا پایان این بخش فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. برنامه‌های گوناگون رو